أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در دعوای علی المیت بود و اینکه صحت اقامه دعوا مشروط به ادعای علم وارث به حق و اینکه مدعی باید علاوه بر ادعای طلبکاری از میت ادعای یا مدعی علم وارث به حق او هم باشه که معروف این گونه بود. قبل از آنی که بحث رو دنبال کنم، این بحث در سه جا مطرحه. بحث این که ادعای علی المیت در سه جا عنوان میشه. یکی در مسئله اکتفای به بینه و عدم اکتفا، اینکه مدعی اگر بینه داشته باشه به بینه او اکتفا میشه و نیاز به قسم نداره الا در دعوای علی المیت. به مناسبت بحث کفایت بینه استثناء میکنن این مورد رو و میگن علاوه بر بینه قسم هم لازمه. این یک موضع. دومی که بحث درش مطرح میشه، بحث این که یمین تارتن بر فعل خود حالفه و اخرى بر فعل دیگری. یمین اگر بر فعل حالف باشه مبتنی بر بته، و اگر یمین مربوط به فعل غیر باشه مبتنی بر نفی علمه. قسم بخوره که من نمیدانم. ولذا جای دومی که این بحث ادعای علی المیت مطرح میشه به مناسبت این که حلف در مورد دعوای علی المیت در حقیقت اگر بخواد به وارث متوجه بشه، این حلف از باب حلف علی نفی فعل الغیره، چون مربوط وارث میگه من که نمیدونم بابامون بدهکار بود یا نبود. چون این حلف مربوط به فعل الغیره مبنی بر بت نیست، بر قطع نیست، اکتفا میشه و درش به یمین بر عدم علم. اینم مورد دوم. و مورد سومش بحث مقامه. هر کجا یک حیثیتی از بحث رو فقها دنبال کردن، در مقام حیث مبحوث اینه که اصلا صحت اقامه دعوا هست جایی که دعوا علی المیت، یا اینکه صحت دعوا مشروط به شرطه. که مشهور فقها گفتن دعوا، صحت اقامه دعوا مشروط به ادعای علم وارث علاوه بر ادعای حقه. طرف مدعی میگه من از میت طلبکارم و وارث میت هم میداند، در این صورت ادعای او مسموعه و الا ادعای او مسموع نیست. اون وقت حالا که ادعای او مسموع شد، نوبت این میرسه که خب اگر بینه داشته باشه به بینهش اکتفا نمیشه، باید بعد البینه قسمم باید بخوره. اگر نوبت رسید به قسم وارث، وارث قسم بر نفی علمش کافیه. ولذا این حیثیات متعدد مربوط به یک مسئله واحده است که جهات مختلفی درش منظوره. و این تشتت در کلمات فقها یه مقدار موجب خلاصه ابهام در مسئله هم شده که آخه چیه؟ یه جا ادعای علی المیت رو فرض کردن، گفتن قسم هم باید همراهش باشه، ظاهرشون اینه که انه او شرط دیگه ای نداره، اما اینجا که آمده گفتن نه آقا، ادعای میت جایی مسموعه که ملزم باشه. کجا ملزمه؟ اونجایی که مدعی باشه که وارث هم بدهکار عالمه به قضیه است. به هر حال بدون یمین مسموع، بدون بیانه، بدون یمین اثبات نمیشه.
نه اون که درست، اصل صحت دعوا در صورتی که بیانه نداشته باشه مشروع.
بله دیگه، بله دیگه، یعنی در صورتی که بیانه نداشته باشه، و اما اگر بیانه داشته باشه با برای سماع دعوا همین مقدار کافیه. یعنی این که گفتن سماع دعوا مشروط به ادعای علم وارثه، جاییه که وجه اثباتیش بیانه نباشه. اگر مدعی وجه اثباتیش بیانه باشه، دعوای او ولو بدون علم وارث مسموعه. غایت الامر این که علاوه بر بیانه باید قسم هم بخوره. و به نظر ما این حرف مشهور گفتیم حرف حقی است، و این که سماع دعوا مشروط در فرض عدم بینه به ادعای علم وارثه. این بحث رو ما از حیث نص خاص دنبال کردیم، گفتیم مقتضای برخی از نصوص که برخی از اونا معتبر بود، که معتبره عبدالرحمن ولو در سند غریر، یاسین غریر هم بود، گفتیم روایت معتبره، علاوه بر اون روایت دیگری که به عنوان مؤید ذمیمه شد. جدای از این نص، چون در کلمات فقها به این نص عموما تمسک نشده، و کأنه حکم از نظر مشهور فقها که قائلن به این که دعوای مدعی علی میت بدون ادعای علم وارث مسموع نیست، گویا این دعوا علی قاعده است، یعنی این عدم صحت دعوا و اشتراط سماع دعوا به علم وارث حکمی است علی قاعده، نیاز به نص خاص نداره. تو در کلمات عباراتی که هست تعبیر این گونه شده که مدعی ادعا میکنه باید دعوای او ملزم باشه، شرط صحت دعوا. یکی گفتن اینه که دعوا باید جزمی باشه، دعوای احتمالی مسموع نیست. چرا دعوای احتمالی مسموع نیست؟ در هیچ آیه و روایتی نیامده اشتراط جزم. اینو علل قاعده گفتن. چه قاعده ای اقتضا میکنه دعوا باید جزمی باشه؟ قبلا گذشت، مرحوم آقای خویی قدس سر رو فرمود چون اگر جزمی نباشه قول مدعی مخالف اصل حجته. فرض اینه که در مورد یا یدیه برخلاف قول مدعی، یا اصل براءتیه برخلاف مدعی دین، خب اون اصل حجت بر نفی دعوای مدعی است. نیاز نداره که بیاد در یک روایتی بگه یشترط کون الدعوا جزمیه، علل قاعده گفتن دعوای غیر جزمی مسموع نیست. یکی از شروطم گفتن باید در دعوای علل میت باید مدعی علم وارث هم باشه. اینم که انه علل قاعده خواستن اثبات بکنن. توجیه این حرف که حرف دور از آبادی هم نیست اینه که اگر شخص مدعی ادعایی داره میکنه که انه دعوای او مبتنی بر اینه که این وارث ملزم به عمل به این چه من میگمه، اون چه رو من میگم او ملزمه. حالا یا ملزمه از باب این که من حجتی دارم که عبارت از بینه یا ملزمه، نه به معنای اینکه در محکمه ملزمه، ملزمه یعنی بین او و بین ربه ملزمه، چون علم داره. اگر مدعی معترفه که این وارث، هیچ الزامی به عمل به ادعای من نداره، او طبق حجتش نباید به حرف من عمل کنه، حق مخالفت با من داره، که نه اون موجبی برای پذیرش این ادعا نیست. چون شخص مدعی نمیخواد قول خودش رو حجت به حساب بیاره، شأن قول مدعی شأن علم فقیه در اونجایی که عامی از او استفتا میکنه. در اون مثالی که قبل گذشت، عامی وقتی که استفتا میکنه از فقیه، میگه من شک در جنابت دارم، ولی فقیه علم به جنابت او داره. این فقیه به این عامی چی میگه؟ میگه تو ملزم به غسل نیستی. عامی آمده از این فقیه وظیفه خودش رو به حسب اون چه ملزمه یا ملزم نیست داره سوال میکنه، سوال از وظیفه واقعیه نمیکنه. عامی نمیگه وظیفه واقعی من در این قضیه چیه، عامی سوالش از تکلیفه، آیا من الزامی دارم؟ الزامی ولو ظاهرن. خب علم این فقیه به این که این آقا جنوبه تأثیری در الزام او نداره، بعد از آنی که قول این فقیه در این که تو این سائل جنوبه حجت نیست. فتوای فقیه برای عامی حجته، اخبار فقیه از موضوع برای این عامی حجت نیست، و این عامی آمده سوال از حجت بر خودش میکنه. فقیه هم میگه حجت بر شما اصلا مرخصی در ترک اغتسال، چون شک در جنابت داری، و علم من و اخبار من فقیه از موضوع خارجی و جنابت توی مکلف حجت نیست. شأن مدعی اونجایی که داره ادعا میکنه علی المیت، یا به تعبیر دیگری علی الوارث، ادعای علی المیت با ادعای علی الوارث دو ادعا نیست، مگر جایی که ادعا بکنه علم وارث را، که این میشه یه ادعای دیگری. میت بدهکار یک، وارث هم میدانه دو، که مرحوم آقای خویی تفکیک کرد، گفت ادعای علم اگر کرد این دعوا مسموعه، ولی اگر ادعای علم وارث نکرد، ظاهر کلام آقای خویی وفاقا للمشهور اینه که اصلا ادعا ساقطه. اینجایی که ادعای طلبکاری میکنه، مرد این ادعا به اینه که اصلا از وارث این مالی که دست وارث من مستحقم، و وارث محروم از ارثه، و حق من در مال میت یعنی در اون چه به ید وارثه، دو ادعا نیست، یک ادعاست که از میت طلبکار بودم و الان هم از مال میت طلبکارم. خب این ادعا اگر بنا بشه مدعی قبول داره وارث علمی به این دین نداره، این از قبل این شأن وارث، شأن اون مستفتیه که علم به جنابت نداره، و شأن این مدعی که میگه من از میت تو طلبکارم، مالی که در دست توست متعلق حق منه، شأن اون علم فقیه به جنابت اون مستفتی. فرقی نمی کنه، میت یعنی دین مشترکه، یعنی
دو نفره،
دو نفره، بله درست مردو، یعنی این که آقای من دین میدونم، دین از هر دو طرف طلبکاره دیگه، میت و غیر میت، این دو ادعاست. میگه از این مرده طلبکارم، از اون زنده طلبکارم.
اگه به لحاظ دین ببینیم
نه، دو ادعاست، چون دین منحله، نصفش بر عهده این میته، نصفش بر عهده اون حیه، و رضا هر کدوم باید بخشی از اون دین رو ادا کنه. این مدعی در حقیقت ادعای چه چیز رو میکنه؟ اگر بخواد ادعاش مسموع باشه، باید ادعا بکنه که این وارث ملزم به ادائه. جایی میتونه این ادعا رو بکنه که وارث را عالم به حساب بیاره، و اگر قبول داره که این وارث عالم نیست، یعنی وارث معذوره در این که بر ادعای من هیچ اثری بار نکنه. ادعای ملزمی که انه تو کلمات بزرگان عنوان شده، معناش اینه که مدعا باید به گونه ای باشه که در نظر مدعی مدعا علیه ملزم باشه. حالا یا ملزمی باشه اثباتن، اونجایی که مدعی بیانه داره، یا ملزم باشه بینه و بین الله، چون وارث رو میگه میدونه. اما اگر وارث نه اثباتن ملزمه، چون بیانه‌ای در کار نیست، نه ثبوتن بینه و بین ربه الزامی داره، چون معذوره، نظیر اون جنوب واقعی که خود شک در جنابت داره، و فرض اینه که این ادعای من بر او حجت نیست، موجبی نداره این ادعا مسموع باشه، چون در حقیقت ادعا تولید حق نمی کنه، ادعا الزام به پایبندی به حق ثابتی می کنه که او در نظر مدعی ملزم به پایبندی به اونه، و اونجایی که او علم نداره مدعا علیه هیچ الزامی به پایبندی نداره، و لذا میشه گفت اصلا علل قاعده صحت ادعا مشروط به ادعای علم وارثه، که اگر اون نص هم نبود همین بود. شاهدش اینه که فقها فهمشون در مسئله همینه، با اینکه این روایت رو اصلا عنوان نکردن در کلمات. من یادم نمیاد روایت عبدالرحمن رو به عنوان مدرک این مسئله در اینجا احدی عنوان کرده باشه، نه جواهر، نه قبل از جواهر، نه بعد از جواهر. و این مسئله فروعی داره، این که بخواد حکم ثابت بشه آیا این دعوا مسموعه یا مسموع نیست، یک عنوان عام می‌داره در خصوص دعوای علل میتش منصوص بود، ولی در برخی از موارد دیگه‌اش نصی هم نیست. اگر مقتضای قاعده اینه، خب طبق قاعده مش میشه، و الا امر اشکال پیدا می‌کنه. نه، اینجا ادعا صدق میکنه، اما این هر ادعایی مسموع نیست. مرحوم صاحب جواهر برای پذیرش این ادعا استناد کرد به حدیث البینة علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه. فقها در قضیه صحت ادعا فرضشون اینه ادعا جایی مسموعه که یک مدعا علیهی که ملزم به یمین هم باشه وجود داشته باشه، که انهو این اگر یادتون باشه در کلمات مرحوم نائینی این بحث قبلا گذشت. ایشون فرمود جایی ادعا مسموعه که به بنبست نخوره، ادعایی مسموعه که به دنبال اون ادعا بشه جری کرد، از جمله نکول و نکول. ولذا فرمود اون جایی که ادعا در طرف مقابل طرف بگه لا ادری، گفتن اصلا این ادعا به بنبست میخوره، چون ما اونی که داریم اینه که در مقابل ادعا یا اقرار یا انکار، ادعایی که به دنبالش لا ادری این به بنبست میخوره. که انه ادعا اونجایی قابل تعقیبه که جواب اون یا اقرار باشه یا انکار باشه، چون اگر لا ادری شد ما نداریم در مورد لا ادری طرف باید قسم بخوره. و که انه ادعا جایی مسموعه که اگر مدعی بیانه نداشته باشه به دنبالش قسم مدعا علیه. خب اون جایی که مدعا علیه میگه لا اعلم، ایشون اینو در فرض سکوت مطرح کرد. ایشون فرمود در فرض سکوت ما نمیتونیم کاری بکنیم، چون در فرض سکوت فرض ایشون این بود که باید منکر باید قسم بخوره، ساکت که نباید قسم بخوره. ولذا فرمود این ادعا مسموع نیست، یعنی این ادعا اگر بخواد پذیرفته بشه باید با پسوندش، پسوندش هم اینه که طرفو باید از سکوت خارج کرد. این تو کلمات نائینی قبل بود. اینجا ادعا این گونه میشه، ادعایی مسموعه که به بنبست نخوره. کی ادعا به بنبست نمیخوره؟ اینه که ما در مقابل این ادعا بتونیم یک کسی رو ملزم به قسم بکنیم. اما وقتی که من مدعی قبول دارم، این مدعا علیه میدونه که نمیدونه که من طلبکارم، خب نمیشه او رو ملزمه به قسم کرد. صاحب جواهر گفت چرا؟ او رو قسم واداره به قسم نفی علم میکنن. ما جواب دادیم گفتیم قسم نفی علم کجا به درد میخوره؟ اونجایی که مدعی ادعای علم بکنه او قسم بر نفی علم، ولی اگر مدعی قبول داره این آقا نمیدونه، اصلا یه قسم بر نفی علم نیازی نیست، چون قسم برای اقناع مدعیه. خب اگر براست مدعی حرف مدعا علیه رو قبول داره که این آقا راست میگه نمیدونه، شما میگید این آقا رو ما نمیتونیم ملزم بکنیم بر قسم بر نفی دین واقعی، و غایته این که یمین علم، خب یمین علم هم که به درد نمیخوره، چون یمین رو برای برکتش نمیخوان، یمین رو برای اقامه حجت بر مدعی از ناحیه مدعا علیه. وقتی که مدعی قبول داره مدعا علیه علم نداره، علم داره که علم نداره، پس یه قسم دیگه کاری نیست. ولذا ما گفتیم یمین علمی هم که در روایت، اون روایت ولو غیر معتبر آمده بود، یعنی به عنوان این که نهایت قضیه به اینجا میرسه، اونجایی که مدعی ادعای علم مدعا علیه رو داشته باشه در اون روایت، ولی سند نداشت اون روایت، یه گیری فقط داشت، روایت سلیمان ابن حفص. بله سلیمان ابن حفص مروزی. پس بنابراین اینجا اگر بخواد ادعا مسموع باشه مثل مرحوم آزیا، حالا آزیا نه، معروف دیدم تو کلمات آقای حائری هم این منعکس شده، آمدن با همون قاعده ما مش کردن، اون قاعده ای که ما در بحث سکوت و یا جواب بلا ادری مش کردیم، گفتیم طرف باید مدعا علیه قسم بخوره، نمیتونه قسم بخوره ولو از باب سکوت یا عدم علم، حکم به نکولش میشه، نه اینکه تعبدن حکم به نکول میشه، ناکلون حقیقتن، چون گفتیم ما عنوان نکول که در ادله نداریم. اینه که البینه تو علی المدعی و الیمین علی المدعا علی. گفتیم معناش چیه؟ معناش اینه که تخلص مدعا علی به یمینه. خب اگر تمکن از یمین نداره نمیتونه قسم بخوره، نمیتونه تخلص پیدا بکنه مگر به اداء حق. حالا نهایت اینه که اگر قوائب مجرد نکولم نشه، بعد یمین رد یمین به مدعی توسط حاکم، اگر خود مدعی رد یمین نکنه. بله دیگه، یعنی که انهو مرحوم صاحب جواهر خواست تمسک بونه به اطلاق این روایت. حق همون طوری که ما قبل اشاره کردیم این روایت اطلاقی نداره، این روایت در مقام تقسیم حججه، میخواد بگه حجت بر اثبات ادعا بینه است و نیمین، و حجت بر بر نفی و انکار یمینه و ملزمه به بینه نیست. اما کجا دعوا مسموعه، کجا دعوا مسموع نیست؟ اینی که تو کلام صاحب جواهر آمد که میخواست به اطلاق این روایت الیمین علی المدعا علیه استناد بکنه بر این که بر او یمین نفی علم لازمه. این حرف حرف نادرستیه. حالا ما اون روایت سلیمان رو مطرح کردیم، تازه گفتیم اونم دلالت نمی کنه که در مقام باید یمین نفی علم ثابت بشه. مقام اون یعنی کجا؟ جایی که مدعی معترف به عدم علم وارثه. ولی صاحب جواهر بدتر مش کرده، گفته اطلاقات الیمین علی المدعا علیه غایت الامر، مدعا علیه نمیتونه قسم بر نفی واقع بخوره، قسم بر نفی علم بخوره. ولذا مرحوم صاحب جواهر ارتکب امرن بعیدن. اگر یه توجیه ولو ناصحیحی برای یمین نفی علم در مقام بود استنادن به روایت سلیمان، مرحوم صاحب جواهر به اونم استناد نکرد، استناد کرد به اطلاقات الیمین علی المدعا علیه، در حالی که الیمین علی المدعا علیه مفادش این نیست که مدعا علیه همه جا علیه الیمین، چون این در مقام تقسیم حججه، یا در مقام اینه که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. دو متن داشتیم، یه متن البینت علی المدعی الاشیاء کلها البینت علی المدعی والیمین علی المدعا علیه الا الدم، که درش البینت علی المدعا علیه والیمین علی المدعی، این یک. و دوم اون روایت انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. خب اینی که میگه انما اقضی بینکم بالبینات والایمان که پر واضحه، هیچ اطلاقی نداره که کی باید قسم بخوره، کجا باید قسم بخوره، کجا دعوا شکل میگیره، کجا دعوا شکل میگیره. میمونه این روایت که بر اون صاحب جواهر بهش اشاره کرد، الیمین علی المدعا علیه. این هم الکلام الیمین علی المدعا علیه معناش اینه که مدعا علیه ملزم به بینه نیست، کما اینکه مدعی ملزم به بینه است، مدعا علیه ملزم به بینه نیست. فی بیان ولا تصح منه البینه فی بیان آخر. دو بیان بود قبلا گذشت، اینکه مدعا علیه اصلا بینش مسموعه، یک احتمالی بود و ما بعید ندانستیم و جمعی هم بعد دیدیم قابل استفاده از این مطلب، یا اینکه بگیم نه مدعا علیه فقط قسم، بینش هم به درد نمیخوره. بسیار خوب، اما این در فرضیه که مدعا علیه دعوای مدعی برای صحیح باشه. کجا دعوای مدعی صحیحه که مدعا علیه ملزمه به یمینه ولو للتخلص عن حق المدعی؟ این رو در صدد این نیست. ولذا اگر یادتون باشه ما تمسک کردیم به اطلاعات مثل روایت ابن حنوله و امثال اون. دلیل شک هم داشته باشیم کافیه، چون از عدم صحت دعواست. چون صحت دعوا که بخواد منشأ آثاری بشه که مدعا علیه ملزم به یمین باشه، اصل اساس الفساد در معاملات یکی از تطبیقاتش اینجاست. نمیدونم این ادعا صحیحه یا نه، هر کجا شک کردم در صحت ادعا، اگر اطلاقی عمومی بر صحت ادعا نبود از عدم صحت ادعا. کلام حالا عرض کردم، حالا رسیدید، داریم میرسیم به اون که این مسئله ادعای علل میت اصلا این صغراییست از یک کبرایی که ادعی از تطبیقات، یکیش ادعای علل میته. من کبراشو بگم، سه تا از تطبیقاتشم بگم، بعید نیست موارد دیگه ای هم باشه. الان مستحضر نیستم چون تازه از سفر برگشتم خلاصه، ولی تطبیقات دیگری هم باید داشته باشه. اون کبرا اینه که اگر کسی ادعا بکنه بر کسی ادعایی رو که پر اون ادعا شخص ثالث رو میگیره، ادعا میکنه بر شخصی ادعایی رو که پرش دیگری هم میگیره، خب این ادعا کجا مسموعه؟ اونجایی که، خوب دقت کنید، اونجایی که این مدعی نسبت به اون شخص ثالث مدعی علم باشه یا نه، ولو مدعی علمم در رابطه با این حق خودش نباشه، این ادعا مسموعه. کبرا اینه، ادعا علیه شخصی که این ادعا پر شخص ثالث رو درگیر میکنه. آیا صحت این ادعا مشروط به ادعای مدعی علم اون شخص ثالث راست که بگم اون شخص ثالث هم میدانه، یا اینکه نه مشروط به اون نیست، ادعا علی الاطلاق مسموعه؟ خب یکی از تطبیقاتش همین ادعای علی المیت که پرش وارث رو میگیره و گذشت. مورد دیگر ادعای علی المفلسه، میگم آقا من از این آقا طلبکارم. کی؟ آقایی که حکم به افلاسش شده، ده تا طلبکار داره حکم به افلاسش شده، میگم منم یازدهم. حاجی انا شریک. خب این ادعای من پرش کیا رو میگیره؟ ثالثی رو میگیره. ثالث کیه؟ ده نفره. حالا این ثالث که ما فرض کردیم لازمه شاهد باشه، غرض اینه که غیر از اون مدعا علیه هم درگیر میشه. چطور پرش اونا رو میگیره؟ خب اونا طلبکارن، اون ده نفر، و تمام دارایی های این مفلس متعلق حق اون غرماست، و لذا این مالک یعنی این شخصی که بدهکاره به اون ده نفر حق تصرف در اعیان اموالش نداره. چرا؟ چون اموالش متعلق حق الغیره. چه حقی؟ حق دویان و طلبکارها. خب من یازدهم وقتی که آمدم دارم ادعا میکنم که منم طلبکارم و دین من هنوز ثابت نشده، اگر ادعای من به بیان ثابت بشه بسیار خوب، منم میشم یازدهمشون. ولی دین من که ثابت نشده، میدونید معنای ادعای من چیه؟ بله، من از اون شخص مدعاله طلبکارم. معناش اینه که پس بنابراین این اموال این آقا نه فقط متعلق حق اون ده نفر، من هم درش مشارکم. یعنی حق اونها محدود نیست در این مورد، حق من هم جزء حقوقه. یعنی ادعای من اونها رو در حقیقت درگیر میکنه. اونا میگن آقا، مثل همینجا، اینجا وارث میگفت نمیدانم، اونجا اون ده نفر منصفن میگن ما نمیدونیم تو بدهکاری. یه وقت اینه که میگن نه دروغ میگی هیچ، اما یه وقت اینه که میگن نمیدونیم تو بده، تو جز طلبکارا هستی یا نیستی. آخه مفلس نداره بدبخت، بگدم ارزش نداره، چون اقرار العقلا علا انفسهم جائز لا علا الغرما. اگر بیاد این آقای مفلس بگه آقا نه فقط این ده نفر، فلانی هم جزء طلبکاراست، بله یقشو میگیرن میگن که تو بدهکاری، اما این موجودی مال این ده نفر، تو انشاءالله برو طلب تو از امام رضای غریب بگیر. اگر این آقای بدهکار حیاتی داشت و بعد از این درآمدی داشت و پولی تونست کسب بکنه، اون وقت تو طلبکارش، اما الان جزء طلبکارا محسوب نمیشی. چون اگر این شخص یعنی مقر قبل از فلس اقرار می کرد، اقرارش مسموع بود و مشارک بود با غرما، ولی چون در حالی اقرار می کنه که اموالش متعلق حق غرماست، اقرار او لا یسمع نسبت به مشارکت با اعیان اموالش، بله یسمع نسبت به اینکه ذمه او مشغوله، ولا یسمع در استحقاق مشارکت با غرما در این طلبکاری. این باشه یا دین باشه؟ نه دین، اصلا ادعای دین میکنه، میگه این آقا مقروض به منه، فرق نمیکنه. نه ادعای مدعی در عین اموال مفلس مسموعه، نه راجع به ذمه‌اش، راجع به ذمه‌اش در مقداری که بخواد مشارک با غرما در اعیان اموال باشه. بله ادعای او اگر مثبتی داشت، مثل ما نحن فی که ادعای علی المیت، اگر بیانه داشته باشه مدعی که من طلبکارم، ادعاش مسموعه. ولی اگر بیانه نداره، خب حالا که بیانه نداره، ادعایی داره که اون مدعا علیه، حتی اگر اون مدعا علیه انکار بکنه، که هیچ، انکار میکنه میگه من اصلا به تو آقا بدهکاری نیستم، که هیچ، این آقا طلبکاری ثابت نمیشه. اگر اون آقا بگه لا ادری، یا حتی اگر اقرار بکنه، هیچ ارزشی نداره. این دین، دین جدید نهایت بر ذمه طرفه، اما اون طلبکارای دیگه هیچ درگیر نمیشن. و این معنای اینه که شخص ادعا میکنه ادعایی که پرش دیگرانو میگیره، پرش دیگرانو میگیره، یعنی غرمای مفلس هم درگیره.
نه،
ولی اگر این مدعی بگه که اون غرما میدانن من هم طلبکارم، هیچ ارزشی نداره. این شخص طلبکار جدید میگه این نااهلا میدونن با هم طلبکار بودیم، اگر اون ده نفر بهش قرض دادن، منم جزء مقرضین بین آقا بودم، میدونن. نه اینکه این ده نفر میدونن، ولو یکیشون بگه میدونن، اون یکی میشه درگیر. نسبت به بقیه شأنشون شأن وارثه که میگن نمیدونیم، نسبت به اونی که میگه میدونم شأن شأن ادعای علی المیت مع ادعاء العلم علی الوارثه. اینجا ادعای علم علی الوارث نیست، ادعای علم علی غریمه. چرا نمیگید شما که خسته سفر نیستید؟ چی؟ روشنه؟ خب اگه روشنه که یک کلمه بگید تا من ببینم آیا روشنه یا خلافش. عرض کنم که پس بنابراین این یکی از تطبیقات این کبرا. یکی دیگر از تطبیقات این کبرا، اگر از ذهنم الان وقت گذشته ساعت ده خورده ایه، که این یکی غیر از اون سومی بود که گفتم سه مورد، همین الان به ذهنم زده بود ولی چون وقت تمام شده انشاءالله ادامه بحث فردا. بحث خیلی مهمی است، تطبیقاتی داره، موارد متعددی داره. ما نهایت کاری که کردیم اگر به حسب قاعده قضیه رو درست نکنیم، نص مربوط بود به دعوای علی المیت و اما نسبت به کبرا نص خاصی نداشتیم فی ما اعلم. حالا اگر نص پیدا کردید، هنری دارید پیدا بکنید. من الان دیگه تو ذهنم نص دیگری عام نیست مگر از اون نص خاص الغاء خصوصیت بشه که بعیدم نمیدانم، ولی نص عامی رو نمیدانم. ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی والحمدلله.